رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر روی کرد نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
سلام، همونطور که میدونید اثر نمایشی این هفته ما گناه سارا نام داره، اثری از خانم فریس ای ویتنی، نویسنده ژاپنی آمریکایی که امروز شنونده قسمت پایانی اون خواهید بود. مادر فریس ای ویتنی، نویسنده رمان گناه سارا، در پی مرگ همسر و مهاجرتش از آسیا به آمریکا با دوختن لباس‌های رقص به حمایت از دخترش ادامه می‌داد تا اون بتونه در مراسم خیریه صلیب سرخ اجرا داشته باشه. همینطور فریس یک سال به عنوان مربی رقص توی سان آنتونیو کار کرد. هرچند خیلی زود رقص رو کنار گذاشت و برای همیشه شغل نویسندگی رو انتخاب کرد. مادر فریس در سان آنتونیو درگذشت و فریس برای ادامه زندگی با عمش به شیکاگو رفت. فریس بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان مکینلی در شیکاگو در سال 1924 خیلی جدی شروع به نوشتن کرد. اون که با داستانهای کوتاه شروع کرده بود، بالاخره یکی از داستانهاش رو به روزنامه شیکاگو دیلی نیوز فروخت. با گذشت زمان فریس تقریباً 100 داستان کوتاه به روزنامه‌های کلیسا و مجلات عامه پسندانه فروخت. در این دوره اون برای امرار معاش در اتاق کودکان کتابخانه عمومی شیکاگو و در کتاب فروشی ها و کتاب خونه های شیکاگو کار میکرد. در سال 1925 فریس با جورج ای گارنر ازدواج کرد و در سال 1934 دخترش جورجیا رو به دنیا آورد. در طول دهه 1940 فریس به عنوان ویراستار کتاب کودک برای هفته‌نامه کتاب شیکاگو سان و فیلادلفیا اینکوایرر کار کرد. در سال 1941 اولین کتابش برای جوانان با عنوان جایی برای آن منتشر شد و در سال 1943 اولین رمان تعلیق‌آمیز بزرگسالانه اون با عنوان قرمز نماد قتل است در دسترس عموم قرار گرفت. فریس در سال 1945 در دانشگاه نورث وسترن و سال 1947 تا 58 در دانشگاه نیویورک دوره‌های نویسندگی داستان‌های نوجوانان را تدریس کرد. در سال 1950 بعد از جدایی از همسرش مجدداً ازدواج کرد و تا سال 1960 25 تا کتاب نوشت. در اواسط دهه 1960 محبوبیت فریس ای ویتنی به ویژه در انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به ابعاد بین‌المللی رسیده بود. با 37 تا کتاب چاپ شده، مجله تایم اونو یکی از بهترین نویسندگان ژانر و تنها آمریکایی در حوزه خودش با شهرتی بزرگ همرده مری سوارت و ویکتوریا هولت بریتانیایی قرار داد. فریس بیشتر از 20 سال در استاتن آیلند نیویورک و سپس در منطقه ساسکس در شمال نیوجرسی زندگی کرد. بعد از یک سال اقامت در ساسکس، او و همسرش به نیوجرسی نقل مکان کردند و همسرش در اونجا درگذشت. در طول زندگی مشترکشون فریس و همسرش سالهای زیادی رو صرف تحقیق برای رمان‌های فریس در سفر کردند، چه در داخل و چه در خارج از کشور. در سال 1975 فریس ای ویتنی به عنوان رئیس انجمن نویسندگان داستان‌های معمایی آمریکا انتخاب شد و در سال 1988 این سازمان جایزه معتبر استاد بزرگ یعنی اوج دستاورد رو برای یک نویسنده داستان‌های معمایی به اون اهدا کرد. این جایزه به خاطر آثار با کیفیت و سهمش در این ژانر به اون داده شد و اون به جمع دریافت کنندگان سابق این جایزه مثل ژان لوکاره، دافنه دوموریه، آلفرد هیچکاک، ارل استنلی گاردنر، الوی کوین و آگاتا کریسی پیوست. فیلیس، یک دختر به نام جورجیا، سه تا نوه با اسامی باربارا، مایکل و لورین و دو تا نتیجه به نام‌های دنی و متیو داره. خانم ویدنی که زمانی گفته بود با نوشتن جوون میمونه تا 94 سالگی به انتشار کتاب ادامه داد و در 8 فوریه سال 2008 در سن 104 سالگی درگذشت. بخش پایانی گناه سارا رو بشنوید.
گناه سارا، اثر فیلیس ویتنی،
ترجمه محمد مجلسی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
ثریا،
شارلوت،
سیروس ابراهیمزاده،
اریک،
اکبر مشکین،
براون،
توران مهرزاد،
سارا،
هوشنگ بهشتی،
فرگوسن،
رامین فرزاد،
امیل،
قدکچیان،
کارپیه.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: مانی.
تهیه کننده: مهندس هوشنگ باروشکی.
روزهای بدی رو میگذروندم، گویی جان کندن تدریجی موجود عزیزی رو در برابر خودم میدیدم. پدرم این روزا از همیشه غمگین‌تر و افسرده‌تر شده بود. از اریک هم کوچکترین خبری نداشتیم. گویی زمین دهن باز کرده و او رو بریده بود. تا اینکه یک روز امیل پیش من اومد و با اصرار خواست منو پیش آقای کاربیه ببره. منم قبول کردم و همراه او رفتم.
میخوام خبر مهمی بهت بدم.
گفتی خبر مهم؟
بله، فردا دادگاه رأی نهایی خودش صادر میکنه.
خیال میکنم هیچ چیز به نفع سارا نیست. در این روزا همه مردم شهر سارا رو محکوم کرد.
اونا حق دارن، چون همه دلایل سارا رو گناهکار نشون میده. سکوت سارا در برابر همه چیز و اعتراف صریح او جای شک و شبهه باقی نگذاشته.
ولی قلب من طور دیگه گواهی میده.
متاسفانه هنوز بشر به جایی نرسیده که قلب ها بتونن گواهی بدن.
مثل اینکه ما به محل کار آقای کارپیه نزدیک شدیم.
آره، بهتر عجله کنیم، چون پدرم میخواد تو رو با خودش به زندان زنان ببره.
آه،
نگاه کن، پدرم میبینی؟
آه،
کنار اتومبیل ایستاده منتظرت.
کارپیه، شما تصور میکنید از این کار نتیجه بگیریم؟
چاره ای نیست، این تنها راهیه که به نظر من میرسه.
سارا تا حالا حاضر نشده سکوتشو بشکنه. او همه گناه ها رو به گردن گرفته.
ولی اون تا حالا فکر نمیکرد قضایا اینقدر جدی باشه. فردا نوبت آخرین دفاعه. اگه همون حرفای قبلی تکرار بشه، اون مسلماً به حبس ابد محکوم.
نباید اون محکوم بشه. سارا یک دنیا محبت و صفا و مهربونی در وجود خودش جمع کرده. چطور میخوان او رو یک آن در یک چهار دیواری نگه دارن؟
شما یه بار دیگه با او ملاقات کردید؟
بله.
این بار اون حرفی نزده، ولی این بار من قصد دارم او رو به حرف بیارم.
چطور؟
چون او به شما بیش از هر کسی علاقه داره، شاید این علاقه سکوت او رو بشکنه.
من باید چی کار کنم آقای کارپی؟
شما این بار باید احساسات و عواطف او رو تحریک کنید، از خودتون، از علاقه‌ای که به او دارید حرف بزنید، از آزادی، از دوران خوش گذشته صحبت کنید، کاری بکنید که عشق به آزادی و علاقه های زندگی در او کاملا بیدار بشه. به او بگید اگه سکوتش نشکنه زنده به گور میشه، آرزوی همه چیزو باید در روح خودش مدفون کنه. حتی تهدیدش کنید که اگه حقیقتو نگه هیچ وقت بعد از این به ملاقات او نخواهید رفت. این موضوع به خصوص میتونه روح او و مقاومتش در هم بشکنه.
ولی من اگه اون محکوم بشه مرتبا به ملاقاتش میرم، براش گل و شیرینی میبرم، هیچ وقتم فراموشش نمیکنم.
من کاری به این ندارم که شما چطور فکر میکنید، ولی برای اینکه او رو به حرف بیارید لازمه بی‌رحمانه این موضوع رو با او در میون بذارید. شاید این تنها راه باشه که چنین دژ تسخیر ناپذیری رو در هم بشکنه. اون مسلمان چیزایی میدونه که در براعتش یا لااقل در تخفیف مجازاتش مؤثر باشه. شما باید این کار رو انجام بدید. من در خارج از زندان منتظر شما میمونم. مطمئنم که شما با موفقیت برمیگردید و من از محکومیت قطعی سارا جلوگیری میکنم. مطمئنم.
شالوت عزیز، از خوشحالی میخوام گریه کنم. اگه خبر آزادی خودم رو میشنیدم اینقدر خوشحال نمیشدم که تو رو میبینم.
معلوم میشه سارا، تو برای آزادی داری روز شماری میکنی.
هیچ کس دلش نمیخواد گرفتار باشه، ولی فقط از خودت حرف بزن، بگو ببینم بیرون چطور زندگیت میگذره.
خیلی سخت‌تر از اون چه فکر میکنی. نمیتونی آزادی تو چقدر برای من اهمیت داره سارا.
گفتم از من حرف نزن، از خودت بگو. راستی چقدر داری مدت لاغر و ضعیف شدی؟
گوش کن سارا، اومدم اینجا تا خیلی جدی حرف بزنم.
برای من چیزی جدی تر از سلامتی و سعادت تو اریک نیست. از اریک بگو، او چی کار میکنه؟
از او هیچ خبری نداری، هیچ کس نمیدونه اون کجا رفته.
آخ چقدر برای من دردناک. هر وقت از سلامتی او کوچکترین خبری پیدا کردی بیا او به من خبر بده.
ولی سارا من دیگه قصد ندارم تو رو ببینم، این آخرین دیدار ماست.
نه این حرف رو نزن شارلوت، من و تو تا زنده این همدیگه رو میبینیم. اگه بدونم که تو مدت ها من تنها میذاری و به دیدن من نمیاد از قصه میمیرم. در همین مدت که نتونستم اریکو ببینم و از سلامتی او با خبر بشم به اندازه یک دنیا رنج بردم.
ولی سارا تصمیم من کاملا جدی.
آخه برای چی؟ اگه من در حق تو بدی کردم؟ شالوت اگه اینطوره زودتر بگو، شاید بتونم اونو جبران.
تو هم در حق خودت بد میکنی، هم در حق من سارا.
نمیفهمم منظورت چیه شالوت.
تو نمیخوای حقیقتو بگی. آقای کارپی عقیده داره که تو خیلی چیزا میدونی که حاضر نیستی فاش بکنی. اگه این چیزا رو بگی مسلماً در وضع تو موثره، ولی در غیر این صورت میدونی چی میشه؟
تقریبا میدونم.
فردا روز آخرین دفاعه، دادگاه رأی خودشو صادر میکنه و این رأی شاید حبس ابد باشه سارا.
اگه اینطورم باشه این دلخوشی رو دارم که تو اریک گاه گاهی به دیدن من میام.
اگر تو فردام سکوت کنی من از این به بعد به اینجا نمیام.
خواهش میکنم دل منو با این حرفا نشکن. در این دنیا غیر از تو اریک و دیدن شماها هیچ چیز منو خوشبخت نمیکنه. این خوشبختی و دلگرمی رو از من نگیر شالوت.
همین که گفتم، من تصمیم خودم رو گرفتم
شالوت.
حالا من از پیش تو میرم، خدا حافظ، چون ممکنه این آخرین دیدار ما باشه.
شالوت.
والا مثل این که داری گریه میکنی.
وقتی به سارا میگفتم او رو دیگه نمیبینم، اونقدر غم و درد تو چشماش دیدم که نزدیک بود فریاد بزنم و بهش بگم که دروغ میگم و به هیچ قیمتی ترکش نمی کنم.
خیلی خوب شد که این حقیقت رو به اون نگفتی.
شما خیال میکنید فردا اون حرفایی بزنه؟
تا حدی امید دارم، چون در این مدت که با سارا آشنا شدم به روحیه او کاملا وارد شدم. ورد زبان او اسم شما و اریک.
بله.
من مطمئنم امشب تا صبح سارا از ناراحتی خوابش نمیبره، به شما فکر میکنه. از اون که امکان داره دیگه شما رو نبینه به خودش میلرزه. این فکر همه مقاومت او رو در هم میشکنه.
راستی آقای کاربی، یاد میکنید این همه مقاومت برای چیه؟ چرا او تا این درجه با استحکام و سرسختی یک راز حفظ میکنه؟
تا وقتی که اون راز نفهمم نمیتونم دلیل این سرسختی عجیب رو بفهمم. اون حتی حاضر محکومیت قطعی پیدا کنه ولی حرف نزنه. با هیچ قدرتی هم نمیشه اون راز از سینه او بیرون کشید، مگه اینکه روح او قدرت مقاومتش از دست بده. به نظر من تهدید شما برای او یک ضربه قطعیه.
فردا برای من روز بزرگی، چون میفهمم که سارا رو تا چه حد از دست داده. روز پر هیجانی در پیش داشتم. خودم هم نمیدونستم که در اون روز چه خواهد گذشت، ولی همینقدر میدونستم که سرنوشت سارا رو در اون روز تعیین خواهد کرد. صبح زود از خونه خارج شدم. پدرم غمگین و افسرده تر از همیشه خودشو آماده میکرد که به جلسه محاکمه بره. اون روزم هدیه زیادی برای تماشای ماجرای این محاکمه عجیب اومده بودن. من و امیل موفق شدیم در ردیفای جلو جا بگیریم. وقتی سارا رو آوردن روی صندلی اتهام نشوندن، من حس کردم سارا همون زن مقاوم و سرسخت همیشگی نیست. یک لحظه این امید مثل رشته باریک نوری در وجود من درخشید که این زن رنج دیده اون روز همه چیزو میگه و ماجرا به صورت دیگری در میاد. ولی برخلاف تصور من، وقتی نوبت به او رسید، لرزان و پرده رنگ از روی صندلی خودش بلند شد و همون حرفای همیشگی رو تکرار کرد. اون وقت متوجه شدم که حتی تهدید منم نتونسته مقاومت او رو در هم بشکنه. سرم روی دسته صندلی تکیه دادم که دیگه کسی رو نبینم، ولی یه دفعه امیل منو متوجه یه نقطه کرد و آهسته گفت:
شالوت اونجا رو نگاه کن.
کجا رو میگه؟
بین تماشاچی‌ها یه نفر داره رو عقب میزنه و جلو میاد. چند تا مامور رو گرفتن، ولی او داره با خشونت پیش میاد. اریک، درست نگاه کن.
اریک؟
آره
اریک. ولی او میخواد چی کار بکنه؟
بذاری برم جلو. من باید حقیقتو بگم. سارا این کارو نکرده. سارا از یک بچه هم معصوم‌تره.
من میخوام قبل از اینکه حرفامو شروع کنم، از سارای عزیز و مهربون که یک عمر برای پرورش من رنج برده و زحمت کشیده عذر بخوام. فکر میکردم اونقدر پستی و دناعت در وجود من قوی شده که بتونم اونو در آتش خودم بسوزونم، ولی قدرت مقاومت و استقامت اون منو به زانو درآورده. اون تا این لحظه همه گناه‌ها رو به گردن گرفته، در صورتی که اون تنها کسی بود که میدونست مقصر واقعی منم.
حرفای اون رو باور نکنید، اون دروغ میگه.
سرای مهربان، سرای بزرگوار، بیشتر از این منو رنج نده. بذار حقیقت رو بگم. در این مدت تو این راز بزرگ رو در سینت نگه داشتی، ولی من مستحق و لایق این همه بزرگواری و محبت نبودم. تو گناهکار بودی، ولی گناه تو محبت بود.
حالی که سرش زیر انداخته بود، از راز بزرگی که سارای فداکار و بزرگوار با اون سرسختی در سینه خودش نگه داشته بود حرف زد. اون روز من و سارا به خونه برگشتیم. باز هم سارا موهای منو نوازش میکرد، ولی این بار غمش سنگین و طاقت فرسا بود.
شارلوت، من همیشه برای تو اریک آرزوی خوشبختی میکردم. در اون روزها که گرفتار بودم و حس می کردم اریکو از مرگ نجات دادم، روح من خیلی آسوده تر بود تا حالا که آزاد شدم، چون اریک گرفتار شده.
ولی سارا، یک چیز فراموش نکن، اریک حالا خیلی راحت تر از اون موقعیه که در گوشه این مخفی شده بود و هیچ کس ازش خبری نداشت.
او در ناز و نعمت بزرگ شده، اون نمیتونه این روزهای طاقت فرسا رو به راحتی تحمل کنه.
ولی اون روزا روح او معذب بود، حس میکرد که به یک حیوان بیشتر نزدیک تا یک انسان. وجدان و روح او در آتش میسوخ، چون تو که اینقدر به او محبت کرده بودی گناه اونو به گردن گرفته بودی، در حالی که من از همون روز اول میگفتم سارا حتی حاضر نیست بال یک برنده رو بشکنه.
شالوت، من یک عمر تو رو دلداری دادم و حالا به حرفای تسلی بخش تو احتیاج دارم.
خودت میگفتی تحمل یک انسان خیلی زیاده، هر سختی و بدبختی رو میتونه تحمل بکنه.
من باید در خودم قدرت تحمل زیادی به وجود بیارم. راستی شارلوت، وقتی اریک در دادگاه صحبت میکرد چی حس میکردی؟
حس میکردم که اون به انسانیت برگشته، و در همون لحظه به خودم میگفتم که انسانیت چقدر بزرگ و قابل ستایش.
او دیگه از اریک و از سرنوشت او حرفی نزد، ولی ما برای اون که داستان ناتمام نمونه و شنوندگان ما از پایان این ماجرا با خبر بشند، چند ماه بعد به سراغ قهرمانان داستان میریم. در یکی از روزهای پاییز که برگ‌های خشک همه سنگ فرش‌های خیابون‌ها رو پر کرده، روی یکی از نیمکت‌های باغ ملی دختر زیبایی نشست. او در انتظار کسی، ولی انتظار او مدت زیادی به طول نینجامید. و جوان خوش سیمایی که بالای بلندی داره با شتاب پیش او میاد و لب این دختر که کسی جز شارلوت نیست از هم باز میشه.
آه امیل، خیلی دیر کردی.
آخه این روزا کار ما تو دانشکده زیاد شده، باید منو ببخشی عزیزم. راستی از اریک چه خبر؟
اریکو همین امروز ملاقات کردم. با اون که دوران زندان او طولانیه، ولی روحیش اونقدر ضعیف نیست. خودش عقیده داره که راه بدی رو در زندگی انتخاب کرده، این راه هم پایانی غیر از این نداشته.
خب پدرت هم کماکان ناراحت و معذبه ها؟
او در این عذاب و ناراحتی کم کم داره با همه چیز انس میگیره، فقط در انتظار آزادی اریک. ولی سارا یک لحظه از فکر اریک غافل نیست.
به نظر من سارا در بزرگواری و صفا کمتر نظیر داره. یکی از دوستان من که نویسنده قوی و زبردستیه، قصد داره زندگی او رو در داستانی به صورت کتاب تنظیم کنه. این کتاب باید خیلی جالب و خوندنی بشه. به نظر من هیچ کتاب و داستانی نمیتونه مثل زندگی واقعی سارا عالی و عمیق باشه. من هرگز چهره او رو موقعی که اونطور سرسختی و پایداری نشون میداد از یاد نمیبرم. راستی شارلوت، اون خبر رو بهش دادی؟
کدوم خبر؟
خبر عروسی خودمون.
آه، دیروز بهش گفتم، خیلی خوشحال شد. به من گفت که حتما لباس عروسی منو با دست خودش می‌دوزه.
پس بیا به دیدنش بریم. این روزا نباید اونو تنها گذاشت.
حق با توی، ولی اون هیچ وقت برای خودش زندگی نکرده. اون همیشه برای من و اریک سعادت و خوبی را آرزو کرده. گویی وجودش در ما محو شده.
به قول اریک سارا گناهکاره و گناهش محبتش. شارلوت بیا ما هم که میخواییم با هم زندگی کنیم از سارا پند بگیریم. هر کدوم خودمون رو فراموش کنیم، هر کدوم سعادت خودمون رو در سعادت دیگری پیدا کنیم.
اگه بتونیم این کارو بکنیم خوشبخت میشیم. ولی انسان باید روح بزرگی داشته باشه که به سعادت دیگری بیش از سعادت خودش فکر بکنه. فقط یه آرزوی دیگه در زندگیم دارم، اونم اینه که روز آزادی اریک رو ببینم. میخوام سعادت او رو ببینم، اون وقت خیلی راحت و با خیال آسوده میمیرم. شالات بذار موهای تو رو نوازش کنم، بذار مثل دوران بچگی برات قصه بگم. قصه خیلی شیرینه، زندگی به اون شیرینی نیست، ولی گاهی در روح آدمیزاد چیزهایی هست که خیلی بالاتر از دنیای رویای قصه هاست. چقدر خوب بود که همه ما میتونستیم با محبت و صفا و انسانیت جلوه دیگه ای به دنیا بدیم. اون وقت دنیا خیلی شیرین تر میشود، خیلی شیرین.
بخش تحلیلی برنامه روی کرد همراه میشیم با دو کارشناس و منتقد حوزه نمایش تا صحبت‌های پایانیشون رو در مورد نمایش گناه سارا بشنویم.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت مخاطبان نمایش رادیویی و نمایش گناه سارا. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
جمع‌بندی که باید انجام بشه. من در سه قطع راجع به مردها صحبت کردم، امروز میخوام راجع به زنهای قصه صحبت کنم. فقط چون قصدم دوست از زن محوری داریم که شخصت شارلوت هست. البته من ایمیل رو یادم رفت جلسه قبل تحلیل کنم، حالا یه اشاری هم بخوام کرد. شخصیت شارلوت رو داریم از سارا که خب ببینیم که اون کسی که قصه قرار هست بر او اتفاق بیفته شارلوت هست، یعنی کسی که ماجراهای عاشقانه یا ماجراهایی که مانع از این عشق میشه همش محور شخصیت شارلوت هست. اما اون شخصیت کاتالیزور، کمک کننده، اون شخصیت که مادرانه عشق به شارلوت میورزه و یا عشق به اریک میورزه، شخصیت سارا هست که حالا دیگه امروز ما فهمیدیم که اون چیزی که در ابتدای قصه شخصیت شارلوت بیان میکنه که سارا بیگناه هست، در پایان قصه این بیگناهی اثبات میشه، برای اینکه اون مادرانه میخواد که هر دوی این دو بچه خوشبخت باشن و برای این خوشبختی او ایثار میکنه و حتی قتل رو به گردن میگیره و توی